بحث در باره مقدمات و مقدمات تفسیر بود. یکی از مقدمات تفسیر که بیان شده بود تحت عنوان پیشدانسته‌ها یا پیشفهم‌های تفسیر یا پیشدانسته‌های مفسر، مطالبی که درباره این مسئله بیان شده بود در جلسه قبل عنوان کردیم و عرض کردیم که در یک برجسته جامع در این باره ابتداعا بایستی ما پیشدانسته‌های تفسیر را به دو دسته تقسیم کنیم، یکی پیشدانسته‌ها یا پیشفهم‌های عام و دیگری پیشفهم‌ها و یا پیشدانسته‌های خاص. مقصود از پیشدانسته‌های عام آن اندوخته‌ها و یا آگاهی‌هایی است که به فهم یک متن یا به یک علم خاص و دانش خاص اختصاصی ندارد، بلکه اندیشیدن یا فکر کردن و فهمیدن و دانستن متوقف بر آنهاست. یعنی قبل از اینکه انسان بخواهد به فهمیدن اقدام کند یا به دانستن و شناختن، ناگزیر بایستی نسبت به آن امور یک نحو آگاهی و یک معرفتی داشته باشد. اینها را می‌گوییم پیشدانسته‌های عام. و اینها را اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم، امهات و اصول اینها را می شود در پنج مورد بیان کرد. اولین مورد همان چیزی است که در کتاب هرمنوتیک هم آمده است، با اینکه فهمیدن یا شناختن درباره یک موضوع متوقف بر این است که یک معرفت اجمالی نسبت به موضوع انسان داشته باشد، زیرا مجهول مطلق مورد فهم قرار نخواهد گرفت. فهم آگاهانه، معرفت آگاهانه نسبت به یک چیز متوقف بر این است که اون چیز را انسان به جمله بداند، نه مجهول مطلق باشد و نه معلوم مطلق. این مطلب اول مطلب واضحی است و نیاز به توضیح بیشتری نداره، این رو ما قبول داریم. به یکی از پیشدانسته‌های عام برای هر گونه فهمیدنی است، چه در مسائل طبیعی و چه مسائل تفسیری و غیر ذات. دوم اینکه موضوع مورد معرفت و مورد فهم به یک دانشی از دانش‌های بشری تعلق و وابستگی دارد. یعنی وقتی ما دانش‌ها را طبقه بندی می‌کنیم، اون موضوعی را که می‌خواهیم بفهمیم لاجرم به یکی از این خانواده‌های علمی و طبقه‌های دانش بشری ارتباط داره. این را هم بایستی مفسر بداند که موضوع مورد بحث او به کدام یکی از رشته‌های معرفت و دانش تعلق دارد تا برای فهم آن مسئله به آن دانش رجوع کند. این هم ما تعبیر کردیم به جایگاه و یا خواستگاه علمی موضوع مورد فهم یا مسئله مورد فهم. این هم عمومیت داره، اختصاص به یک علم یا یک موضوع خاصی نداره. سومین پیش فهم یا پیش دانسته عام عبارت هست از اون چه که مربوط به زبان و قواعد مفاهمه و محاوره و گفتگوی بشری ارتباط به اون داره، یعنی قواعد مربوط به زبان، حالا از معناشناسی واژگان گرفته تا قواعد ادبی، صرفی، نحوی، معانی، بیان و قواعد عقلایی حاکم بر محاوره های بشری مثل اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت العموم و امثال اینها. خب ممکن است کسی بگوید آشنایی با این امور، یعنی امور زبانی و مربوط به زبان، اونقدر عمومیت ندارد که اون مطالب قبلی، این اختصاص داره به جایی که موضوع بحث ما از قبیل یک متن باشد، یعنی از قبیل گفتار باشه یا نوشتار باشه. بحث آشنایی با معانی لغت، واژگان یا قواعد زبان، اینها مربوط به اینه که ما یک متن را بخواهیم بفهمیم، حالا گفتاری یا نوشتاری. اما اگر خواسته باشیم درباره یک مسئله طبیعی احیانا فکر کنیم، بفهمیم، شناخت در غیر از متون، آیا این پیش دانسته یا این پیش فهم اونجا هم هست؟ خب در پاسخ میگوییم البته فکر کردن و فهمیدن به خودی خود یک امر زبانی نیست. فهمیدن و دانستن یک فعالیت فکری و عقلی انسان است که به ما هو به خودی خود ربطی به زبان و قواعد لغت یا قواعد زبانی نداره. بله اینجوره. حالا البته در این باره بعضی از صاحب نظران مثل امثال گادامر معتقدند که اصلا فهم زبانی است. در بحث‌های قبلی سال قبل این نظریه را مطرح کردیم که ایشان معتقده که اصلا جوهر فهم امری است زبانی، ولی این را تحلیل کردیم و بالاخره اینکه جوهر فهم زبانی باشه به این نتیجه نرسیدیم. اما یک نکته هست و آن این است که متفکران ما بعضی متعرض این مطلب شدن، گفتن معنا و لفظ ولو ارتباطشان ارتباط طبیعی و ذاتی نیست، یعنی یک رابطه طبیعی و تکوینی ما بین معنا و لفظ برقرار نیست، بلکه رابطه لفظ و معنا اعتباری و جعلی است. یعنی بر اساس اعتبار لفظ معینی بیانگر معنای خاصی می شود، نه اینکه دلالت، یعنی دلالت لفظی از قبیل دلالت های طبیعی و تکوینی و عقلی نیست. وضعیه درسته اینجوره. اما در اثر کثرت استعمال و اونس ذهنی یک نحوه ملازمهی ثانیان و به تبع، نه اولاً و به ذات، ما بین معنا و لفظ برقرار می شود، به حدی که حتی وقتی انسان داره فکر می کنه، این در شرایط متعارف وقتی که انسان باید فکر می کند درباره یک مسئله ای، نمی خواد با کسی حرف بزنه و نمی خواد یک متن را بخونه، اصلا یک مسئله ای در دنیای ادراک و عالم ذهن می اندیشد، تأمل می کنه. همون وقت هم که داره تأمل می کنه، مسئله زبان براش مطرحه، یعنی قالب زبانی در همون هینی هم که دارد می اندیشد همراه را با اندیشیده اوست. این مطلب را اگر خاطرتون باشه در جلسات قبلی سال قبل که بحث میکردیم، یک عبارت من از شارح اشارات این مرحوم صاحب محاکمات خدمت میکنم، حالا یادداشت کردم این عبارت را، این عبارت من چون میخوانم عبارت دقیقی است، میفرمایند بین اللفظ و المعنا علاقه غیر طبیعیه، علاقه و رابطه بین لفظ و معنا علاقه طبیعی نیست، تکوینی، لکنها لکثرت تداولها صارت راسخه حتی ان تعقل المعانی قلما ينفک عن تخیل الالفاظ. این کثرت استعمال و این انسی که ایجاد شده باعث شده است که خیلی کم اتفاق میفته که تعقل معنا منفک از تخیل الفاظ بشه. کلمات رو هم خیلی دقیق به کار برده، تعقل المعنا تخیل الالفاظ، یعنی یک دستگاه نیست، یک قوه، قوهی که با معنا سر و کار داره همون قوه تعقله، اما کنار این قوه تعقل تخیل هم فعالیت در روی هم رسه در دستگاه ادراک، اینا با هم انجام میشن. بل یقابل انسان فی فکرهی یونادی ذهنم، خیلی عبارت ها انصافا دقیق و صاف است، بلکه انسان به گونه ایست که در فکر خودش نجوا میکنه، حالا هیچ سر و صدایی نیست ولی داره نجوا میکنه به الفاظ متخیلته. این حالا میشه بعد آدم آزمایش کنه دیگه، در همون لحظه هایی که داره فکر میکنه میبینه که الفاظ و عبارات و اینها هم از این قالب های لفظی هم وجود داره. خب این را ایشان گفته قطب الدین رازی حواشی شرح اشارات جلد یک صفحه 21، قبلا هم گفته بود. پس اولا این را از که هم بکنم اینه که اولا همون مسئله ای که از قدیم هم گفتن ها یادتون باشه، در منطق هم که میگفتن منطقی را بحث از الفاظ نیست، لیک بحث لفظ او را آرزیسی. بالاخره درسته که دماغ و منطقی به الفاظ کار نداره، ولی بالاخره گریبانگیر او هم میشه، بحث الفاظ را هم باید بکنه، لابد دنبه هست ولو اولا و به ذات نباشه ولی ثانیا و بالعرض و به طبع هست. خب پس بنابراین خواه در حوزه فهم متون یا غیر متون، با این نکته ای که عرض کردم این را میشود تأمین داد. حالا ما یا این مقدار اگر بیم کوتاه بیاریم بگیم فعلا بحث ما در خارج از متون که نیست، بحث تفسیره نه بحث تبیینه، بحث فهم متونه، حالا متن گفتاری باشه یا نوشتاری باشه، به زبان مخصوص هم از این رو یک زبان مشترک داریم که چارچوب ها و قواعد گرامری صرفی نحوی یک زبانه، یکم کن اصطلاحات. حالا غیر از این عرض بنده اینه که ما فعلا در فهم متون چون داریم بحث میکنیم، متن گفتار باشه یا نوشتار باشه در چارچوب زبان است، برای فهم معنا چاره ای نداریم از این که ما قبلا این مفسر معنی واژگان رو بدونه، چون معنا از طریق الفاظ دریافت میشه، الفاظ معبری هستن برای رسیدن به اون معانی، ساختار ترکیبی اینا رو بدونه، یعنی همون گرامرها قواعد نحوی شرطی اشتقاق، بالاخره این از پیش دانسته های تفسیر میشود. عرضم این خلاصه سخن این که یکی از پیش دانسته های فهم یا تفسیر زبان، معنای واژگان، قواعد ادبی و لغوی و قواعد عقلای محاوره، این هم جزء شانسات یه بدون اینا نمیشه رفت. این هم شد پس بنابراین صفر. چهارم، همونطوری که قبلا اشاره شد، فهمیدن، حالا اهم از این که در مورد متون باشه یا غیر متون باشه، یک از مقوله اندیشیدن هست، یعنی فهم بدون فکر کردن بدون اندیشیدن که نمی شود، فکر کردن هم بدون رعایت ضوابط تفکر نمی شود، تفکر درست یعنی فهم درست محصول فکر درست است. فکر درست نتیجه رعایت قواعد تفکر است. پس بنابراین یکی از پیش دانسته های فهم به طور مطلق و فهم متون به طور خاص رعایت قواعد منطقی حاکم بر فکر و اندیشه است. اینم شد چهار. فهم متوقف شد بر فکر و فکر بر رعایت قواعد تفکر. قواعد تفکر میشه قواعد منطقی، یعنی قواعد منطقی بدیهیات معمولا عمدش از بدیهیات. این شکل اول اینجوره، شکل دوم اینجوره، استثنایی اینجوره، اقترانی اونجوره، محرف اینجوره، اینا بله؟ نه دیگه، فکر و فهم آگاهانه. ببینید ما یک فکرها و فهمهای بدیهی داریم، شالودهی داریم. دیروز هم کسی این رو سوال کرد که آیا اون فهم هم خودشون متوقف بر فهمهای دیگری هستن یا نه؟ مسلسل مثلا لازم میاد. نه خیر، بحث ما در فهم علمی، فهم آگاهانه نسبت به یک متن یا نسبت به یک پدیده طبیعیه، یا با اون میگن علمی، تفسیر علمی. اینها متوقف است بر یک دانسته های پیشین. حالا اون دانسته های پیشین یا از بدیهیات هم یا از مسلمات هم یا اصول موضوع هستن و نفس هستن. بالاخره اونا چیزایی هستن که پذیرفته شده هم طبعا هم باید به بدیهیات برسن. حالا ما کار به اونها نداریم. ببینیم فعلا بحث در اینه که تفسیر یک فهمیدن کارشناسانه است، عالمانه است، روشمنده. تفسیر که یک فهمیدن عالمانه روشمنده آگاهانه هست، یا از این وسیع‌تر شناخت و معرفت آگاهانه که حتی در حوزه علوم طبیعی هم بیاد، فلسفی هم به هر جا، این ها مبتنی هستن بر یک سلسله پیشفهم ها که بدون اونها نمیشه. یکی از اون پیشفهم ها این هست که خود موضوع را اجمالا بدانه، مثلا همه شا نمیدونه بعدش میدونه، همین هایی که از کارانه که تکرار نشه تونه بعد کم هست. تا میرسیم به اینجا که یکی از این پیش دانسته ها یا پیش فرضه ها یا پیش فهم ها را ماش اتفا عبدالی و پسند هرچی میخوای شما نامش را بگذارید، بالاخره بدون اینها نمیشه. بعد این قواعد منطقی تفکر حتما لازمه برای فهمیدن. این هم شد چهار تا. و پنجم تنده تا این پنجم را حقش اینه که اول انسان بگه، رتبهش مقدم بر همه هست. پنجمی که الان میخوام عرض بکنم از در رتبه به جایگاه در مرتبه اول قرار داره و آن این است که انسان میشه پنجم دیگه. چهارم این بود که فهمیدن نوع اندیشیدن هست، اندیشه درست مبتنی بر قواعد درست اندیشه هست، قواعد منطق. پنجم این ازش که اصولا قبل از هر چیز مفسر یا محقق و هر تعبیر روش بگذارید، کسی که میخواهد پژوهشگر در حوزه تفسیر و در حوزه علوم طبیعی، این بایستی معتقد به امکان فهم و واقعیت فهم باشه. یعنی فهمیدن را یا شناختن را امر ممکن بدانه، در لحظه کنان که معتقد به خطخطه باشه، سوفسطایی باشه، یا نه شکاکه فهمی دنبال فهم نخواهد رفت. این لذا از که اصلا مقدم بر همه است. یعنی از اول باید از اینجا ما شروع بکنیم، بگوییم یکی از شالودی ترین و اساسی ترین پیش دانسته های فهم اعتقاد به اینه که اصلا فهم امکان داره. یعنی رئالیست باشه در فهم، فهم را واقعی برایش یک واقعیت قائل باشه و دست قابل دسترسی بدانه. حالا اگر سوفسطایی باشه یا شکاک باشه اون دنبال فهم میره. درست؟ اما بعد میرسیم به اینا. این ها به نظرم میاد که اصول و مبادی کلام عام و همگانی و مشترک فهمه که در همه فهم ها معرفت ها میاد، به ویژه در فهم های تفسیری مربوط به اون. خب ولی وقتی که ما به سخنان هرمنوتیک دانان رجوع میکنیم، دغدغه های اونها در مسئله پیش فهم و و اونی که محل تأمل و محل نظر بوده مورد بحث بوده چندان متوجه این پیش فهم های عام نیست. نمیخوام بگم اصلا نیست، من نفی نمی کنم، حساسیت رو عرض می کنم. وقتی که به سخنان آرمان هرمنوتیک یا مفسران رجوع می کنیم میبینیم که اینها دغدغه‌شون بیشتر اینه که خود ایشون هم توجه داده، توجه بسیار به جایی هم هست. ایشان هم فرمودن که بایستی مفسر توجه داشته باشد که این پیش دانسته ها مانع از فهم معنای واقعی متن نشود. اونی که مسئله مهم در اینجا این که مفسر دنبال چیست؟ دنبال فهم معنای متن مطلوبش دیگه. مبادا که این پیش دانسته هایی که لابد من هستن مانع شدن. ایشان تذکر داده این مطلب را گفتن که بله باید توجه داشت که این پیش دانسته هایی که مقدمه فهمند یا مقدم فهمند مانع از فهم نشدن و مفسر در این سطح بماند به معنا نرسد، انحراف ایجاد میشه، تحریف ایجاد میشه. این را ایشون تذکر دادن، تذکر بسیار به جایی است، هشدار بسیار به جایی است. این به نظر حقیر الان بعد ببینم شما چی میگید، این به نظر حقیر درسته که درباره پیش فهم های عام هم میشود گفت اونا هم مانع نشدن، ولی بیشتر پیش فهم های خاصه که میتونه مانع بشه. اگر بخوام آسیب شناسی بکنیم درباره فهم، آفت و آسیب فهم معنا را بفهمیم، اینی که حالا ما از موضوع معرفت اجمالی باید داشته باشیم، درسته، ببینید این اونجور آسیب نمیتونه باشه. بله ما قواعد منطقی تفکر رو باید درست بدانیم و قبول، قواعد زبان رو باید رعایت بکنیم، ولی بیشتر اون چیزی که میتواند مانع فهم معنا بشود اون معرفت های خاصه. یعنی چی؟ یعنی یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک سیاستدان، یک اقتصاددان، یک روانشناس، یک جامعه شناس، یک فیلسوف، یک متکلم، یک ریاضیدان، یک عالم هیئت، یک تاریخدان، یک تحلیل ویژه‌ای از جهان و از انسان و از طبیعت و امثال اینا داره، علاوه بر این که اون اصول مشترک که خود در اون اصول مشترک اصلا خیلیتون اختلافی هم نیست، یا لاعقل کسانی که در اون توافق دارن در این معرفت های خاص خیلی اختلاف بینشون ایجاد میشه، از رئالیست هم مثلا، اما در این حال در فهم یک پدیده یا یک پدیده اجتماعی یا تاریخی یا پدیده طبیعی با اختلاف نظر داره. و اینجا هست که به خصوص در متون دینی علاوه این حساسیت ها رو باید بیشتر برجسته کرد، توجه کردیم در متون دینی به خصوص. چرا متون دینی میگیم به خصوص؟ البته ما وقتی میگیم دینی یعنی وحیانی، ما وقتی میگیم متون دینی معلومه ما از دین وحیانی داریم صحبت میکنیم، اونم قطعا اسلام، قرآن و احادیث، اینا مولو ندارم. حساسیتی که اینجا هست اینه که یک متن دینی وحیانی جامع نگر است. بیه یعنی به حوزه های مختلف حیات انسان و جهان نظر داره، خصوص مثل قرآن و روایات ما اینجوره دیگه، آیات و روایات طبیعی داریم، آیات و روایات تاریخی داریم، آیات و روایات متافیزیکی داریم، اجتماعی داریم، خانوادگی داریم، اخلاقی داریم، این همه هست. اینجا هست که اونها فهمهای پیشین خاص، یک کسی که در سیاست یک نظریه داره، در اقتصاد یک نظریه داره، این نظریه های ویژه این حالا میخواد داره متن رو هم بفهمه، معنای متن را، این پیش دانسته های خاص به خصوص در مورد متن مثل متن قرآن کریم و روایات ما از وحیانی اینجاست که باید مراقب بود، مواظب بود که همون هشداری که ایشون داده که اینا مانع از اون فهم اون متن نشه، معنای متن نشه. چی باید فرمون باید؟ اینا رو باید تخلیه کرد؟ میشه تخلیه کرد؟ ذهن را نمیشه؟ اینجا مسئله مهمی است. یکی از مسائل بغرنج و مشکل بحث تفسیر و هرمنوتیک همینه، چه باید کرد اینها را؟ آیا اصلا گریز ناپذیر هستن یا نیستن؟ اجتناب میشه از اینا کرد یا نه؟ تأثیر دارن یا ندارن؟ اگر تأثیر دارن چیکار بکنیم که تخمین نشود یا تطبیق نشه به اصطلاح. این مسئله خیلی مهمی است. حالا چیکار باید در راه داره یا نداره در خلال بحث‌های آینده، چون این مسئله را نویسنده محترم کتاب هرمنوتیک هم به جد مطرح کرده. حالا میخوام ببینیم که در آینده که میریم جلو چیها باید در تعظیم آسیب به سلامت گذشت، که به قول علامه طباطبایی در مقدمه المیزان تفسیر مبدل به تطبیق نشود. حاضر مبارکتون است، ایشان در مقدمه المیزان میفرمایند که اگر عارف با رأی عرفانیش، اگر فیلسوف با فهم فلسفیش، و اگر متکلم با فهم کلامیش، و اگر عالم طبیعی با فهم علمی خاص خودش سوال را مطرح کنه، جواب را از قبل داشته باشه. ایات ماشین را قبل نشت کردیم سوال داشتم از علوم میخیزد، هیچ عیب نداره. هرچه آگاهی انسان از انسان و جهان بیشتر، سوالاتش هم بیشتر. وقتی میخواد بیا سراغ متن دینی، این اندوخته های علمیمون ذهن را آماده پرسش میکنه. خیلی هم خوبه، مثلا حسن کاره. اینکه میگن از ذهن خالی کاری برنمیاد، یعنی همین ذهن خالی از سوال نداره. سوال از این ذهن انباشته از اطلاعات مختلف برمیخیزه. ولی سخن مهم اینجاست، حالا سوال را که مطرح میکنه جوابش هم خودش قبلا داده، یه میخواد از این متن بگیره. و چطوری میخواد از این متن بگیره؟ اگر هم سوال و هم جواب را از بیرون بدهد، حاضر باید تطبیق. اما اگر چنان که نبره دنبال این که از اون بگیره تلاش بکنه، حالا این مسئله مشکله، ولی به هر حال شدنی است و همش تطبیق. پس این حاصل هم عرض ما در اینجا چی بود آقا؟ چی اعلامیه رو اعلام کرد؟ اخباری نه دخالت. ببینید دخالت دادن رو که نه مضمون است و نه چاره پذیر، بالاخره یک محور تأثیری داره. سخن در اینه که این چطوری میخواد تأثیر بکنه. حال آیا پرسشی را برای او مطرح میکنه یا نه پاسخ را هم خود این اندوخته های قبلی او میخواهد بدهد؟ آیا همه اینجور که عمل کردن یا نکردن؟ آیا این چه کردن هم بحث آخریست. دارید ما داریم سخن اون در بحث بایدها و نبایدهای تأثیره. این که حالا چه بگرم ممکنه خوب حالا بگرم میاسم برنا انشالله با اونا قایم رسید ببینیم حالا این برداشت ها از همسال علامه درسته یا نه. اما میرسیم به اون میگه تردت با وقت باشه بر اینا همه نیازی به مناقشه و بردسی داره. شما فیران به اینا استناد نکنید که گفتن این گفته ها را نمیشه خیلی اعتمادی. پس حاصل عرض ما در اینجا یکونید بنده اصل مطلب را نقدی ندارم، هر پر درستیست. این را میکنید به نظر خودم تکمیلش کردم. اولا پیش دانسته های عام را از خاص دبا کنیم. یک حساسیت ها در پیش دانسته های خاص بیشتر از پیش دانسته های عامه، و ثانیا پیش دانسته های عامه وسیع تر از اون مقدار است که ایشان گفتن. نیازم به این کار ما فهم که سجوع کردن است و جستجو کردن پرسیدن است و پرسیدن فلان به اینا نیاز نیست، که ما از طریق تبدیل فهمیدن به جستجو کردن، به جستجو کردن به سوال کردن و سوال کردن به چهار مقوله، نیاز به اینا نیست. همین ماهیت مطلب را که ما مطالعه میکنیم به همینه که عرض کردن میرسیم. این حرفایی است که قابل توجهه. به هر حال اون یه سطحی نه یه سطحی. از این تمام این بحث اول رو بس بنابرای بیداریم کنار. نظر دومین مقدمه که ایشان مطرح کرده این است تحت عنوان علایق و انتظارات هدایت کننده مؤثر. عنوان این پیش دانسته ها، حالا میگم سراغ علایق و انتظارات. صفحه 23 تا 25 اگر بعد خواستید رجوع بفرمایید. من حاصل مطالب را بچه ها عرض میکنم که طول نکشه. یک رؤوس مطالبی که بیان کردم ایناست. یک، علایق و انتظارات انسان یکی از مقدمات و مقدمات فهم متون است. چرا؟ زیرا انسان با توجه به علایق و انتظاراتی که دارد به مطالعه و تفسیر یک متن خاص می‌پردازد. اگر آدم یک علاقه‌ای نداشته باشه یا انتظاری نداشته باشه، نمی‌ره فلان کتاب علمی فلان متن را مطالعه بکنه. مثلا اگر چنانچه علاقه من باشه به تاریخ، میره متن تاریخی می‌خونه. علاقه من باشه به مباحث فلسفی، میره متن فلسفی می‌خونه. انتظارش این است که به دانشها و آگاهی‌های فلسفی بیشتر به دنبال متن فلسفی می‌گرده. خلاصه علایق و انتظارات مفسر هدایت می‌کنه او را که دنبال چی بگرده، چه متن را مطالعه بکنه، چطوری مطالعه کنه، چه متن را بگردم مطالعه کنم و چگونه مطالعه کنم. از این علایق و انتظارات انسان تأثیر می‌پذیره. این نکته اول. دو، می‌فرمایم علایق و انتظارات انسان با دانسته‌های پیشین اون متناسب است. یعنی شناخت انسان رو علاقه آدم تأثیر می‌ذاره اجمالاً رو انتظار آدم. فرض می‌فرمایید اون سابقه در اینه. اینکه مثلا شما شناختتون از یک شخصیت این است که یک فیلسوف برجسته است. خب تعلق خاطرتون به عنوان یک فیلسوف به اون میشه و انتظارتون این است که ایشون به سوالهای فلسفی شما میتونه پاسخ بده. اینه که ایشون یک سیاستدان برجسته است، مثلا یک فقیه کارآمد برجسته است. در حال این معرفت پیشین و دانسته انسان در نوع انتظارات یا علایق او تأثیر میگذاره. این هم نکته دوم. سه، علایق و انتظارات انسان جهت پرسشگری و جستجوگری معرفتی انسان را مشخص می‌سازد. انتظاری که انسان از مطالعه یک متن فلسفی دارد و انتظاری که از مطالعه یک متن تاریخی دارد متفاوت است. همین در واقع این نتیجه اون مطلب قبل دیگه گفته شد. این هم شد سه. چهار، اگر انسان در انتظارات و علایقش خطا کنه، انتظارات انسان بر خطا باشه، تفسیر اون را هم از مسیر اصلیش منحرف میکنه، منشأ خطا در تفسیر خواهد شد. مثلا مثالی زدم، گفتم که اگر یک فردی انتظارش از قرآن کریم مثلا این باشه که به سوالهای علمی در زمینه طبیعت شناسی پاسخ بدهد، چنین انتظاری داره از قرآن، حالا بیره قرآن رو تفسیر بکنه، آیه های قرآن رو بر اساس این داده های علمی تفسیر خواهد کرد و به یک نتایجی میرسه که حالا بیشان مثال میزنم، میاد که مثل این آقای طنطاوی مصری کتاب الجواهر که تفسیر را نوشت، ایشان با یک انتظار پیش فهمش یا انتظارش این بود که بله قرآن کریم 750 تا آیه درباره مسائل طبیعی داره، پس یک کتابی است که به طبیعت شناسی خیلی پرداخته، با روی کرده علمی و این انتظار به تفسیر قرآن پرداخت. ولی به تفسیر قرآنش هم نوعا قبول نکردن، یعنی چه اهل سنت چه شیعه، چه روشنفکر چه روشنفکر، گفتن این تفسیر به این شکل دیگه این تفسیر قرآن نیست، این همون نظریه های دانشمندانه، منتها آیات قرآن هم بینا تطبیق شده. پس انتظار مفسر از یک متن میتواند، اگر انتظار نادرست باشه، میتواند او را به تفسیر نادرستی جهت بده. این هم یک نکته که ایشان فرمودن. این شد چهار. الو
سوال
بتاعه نواب در تاثیر بله مطلب است که خوب دقت کنید اینا نکات خوبی است. مطلب تنظیم اینه که میفرمایند پیش دانسته ها انتظارها علائق حالا پیش دانسته ها را اینجا آوردن ستاش را پیش دانسته ها و علائق و انتظارات باید کاملا منقش شود بویژه در فهم متون دینی. تأکید کردم که در فهم متون دینی و تفسیر متون دینی تنقیح پیش دانسته ها انتظارها و علائق از اهمیت بیشتری برخورداره. چرا؟ به دلیل اینکه متون دینی درباره معنای هستی و سرنوشت انسان هم میگویند. حالا نظر ایشون هم قطعا به دست قرآن کریم و روایات بیشتر هست. درباره سرنوشت انسان، اسرار هستی، حقیقت هستی و این یک مسئله اسرار آمیزه. تو در تو و هزار تو تعبیر ایشون این هست. هزار تو هست، تو در تو هست، اسرار داره. لذا پیش دانسته ها و علائق و انتظارات رو باید کاملا منقح کرد و البته میگن طاقت فرساست، کار ساده ای نیست. و لذا یک مفسر واقعی قرآن یا مثلا متن دینی شدن از یک فیلسوف با متعلق شدن خیلی مشکل تره، تصریح دارم که اگر انسان بخواد یک مفسر شود خیلی سخته تا بخواد یک فیلسوف بشه، تا بخواد یک متکلم متعلق بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه یک چنین متنی رو بخواد بفهمد که اسرارآمیزه، اسرارآمیزه. و از طرفی این نکته هم جالبه و از طرفی اکثر مخاطبان این متن خود نمیتوانند به معانی و این اسرار پی ببرند. نیاز دارم رجوع کنم به مفسران ترجمه‌ام. لذا کنه این احراف دو تا مسئله که دوششون میاد. مفسر خود میخواهد بفهمد، این میخواهد مرجع دیگری هم باشه. اکثریت این در حدی نیست که اونا بتوان به این اسرار و به این رایه ها پی ببرن. خب پس این مفسر باید فرق العاده نسبت به این پیش دانسته ها و این علائق و این انتظارها که شرح میدهن تفسیر او را و مقدر تفسیری اصلا باید فرق العاده احتمام داشته باشه. این هم نکته ایست که در اینجا ایشان بیان کردن. آخرین مطلب این شد، دارم پنج تا. ششمین مطلبی که گفتن اینه، گفتن ولی اینجا یک معضل به وجود میاد، یک معضل، یعنی همون مشکلات هرمنوتیک اینا. اون چیه؟ آن این استش که علائق و انتظارات مفسر آیا با علائق و انتظارات معلق هماهنگن یا نه؟ یکی، چون معلق بر اساس یک علائق و انتظاراتی سوالاتی داشته و این معنی را تنظیم کرده که پاسخ اون سوالات خودش باشه. فرقی هم این علائق و انتظارات مفسر با معلق بعد هماهنگ باشه تا بفهمه. این هم تأکید کردن و گفتن فل جمله هماهنگ بودن علائق و انتظارات مؤلف مفسر با مؤلف شرط فهمیدن لازم بعدن تو بفهمه. خب حالا آیا هماهنگ هست یا نیست؟ سوال از کجا باید بفهمیم که این هماهنگی یا نیست؟ راهش چیه؟ یک سواله که پرسش جدی هست در هرمنوتیک. ثانیاً آیا همه علائق و انتظارات مفسر برملا و آشکاره یا این یک شخصیت پنهان و ناپیدا هم داره؟ یعنی چه بسا علائق و انتظاراتی که خود توجه نداشته باشد، ناآگاهانه، ناخودآگاه. اینم نکته دومه. در این فرمایید درها در مسئله این مسئله در تفسیر با توجه به این علائق و این انتظارات هماهنگ بودن اینها با علائق و انتظارات مفسر چیز معلق به این کنی که همه این علائق خودش توجه داره یا نداره اینا از اون مسائل مهمه که حالا در تفسیر باید به اینا توجه کرد آیا راهی داریم یا نداریم اینا حالا واگذار میکنم به مسئله سومی که بحث خواهند کرد انشاءالله در بحث سوم ایشان اینجور مطرح کرده پرسش از تاریخ را میخواد به عنوان راه این که حالا ما بتوانیم علائق مؤلف را و انتظارات مؤلف را به دست بیاوریم این مؤلف ما با چه علائق انتظاراتی نوشته است که ما بتوانیم بفهمیم این میشه راه حل است و بعد وارد بحث میشن ولی فعلا این 5 6 تا مطلب را درباره علائق و انتظارات به عنوان از مقدمات و مقدمات تفسیر بیان کردن اگر خب یعنی در حقیقت اون دانسته ها رو میفرمایی پیش فرما خب حالا بارش به پیدا تقدیم معلق آیا معلق بر اساس چه انتظارات و علائق تاریخی این را تنظیم کرده جواب شده اون را پیدا کنیم بگرد به راه دیگر شخصیت فرهنگی و تاریخی معلق روان معلق را باید شناخت یه بحث خیلی مهم نیست در حمایتی گلا قبلا هم آیون خاطر شریفتون باشه دیدگاه های مثل آقای شلاهر ماخر نقل میکردیم دیلتای نقل میکردیم که اونها میگفتن چی؟ اونها میگفتن که بایستی به نحو بیواسطه بتواند نفوذ بکند همدلی نفوذ کردن همدلی مفسر با معلق و با تکرار تجربه ذهنی او حالا اینا راه حل اینا که دارن اینا راه حل های اونها هست بعد انشاءالله به این میپردن تصفیم به این متعرض این مسئله شدن خب برای این باره هم حالا فرصت البته الان دیگه به پایان رسید ولی اجمال مطلب من حیث المجموع این هر حرف درستی است در اقل یک سلسله علائق و انتظارات این هر آدمی داره هر آدمی یک علائقی داره یک انتظاراتی داره معلق که این مغز را نوشته است حالا رو که در کلام وحیانی خب یه حکم ویژه ای پیدا میکنه متن متعارف بشری حکم دیگه ای داره ولی بالاخره مفسر قطعا این مرا داره دیگه مفسر که یک بشر هست علائقی داره انتظاراتی داره کاری که ما باید بکنیم حالا در این قسمت ها اینه که یه مقدار اینها را اگر انشاءالله بتوانیم موشکافانه تر بنگریم حالا از این را پر شده ولی یه خود اگه این را بازکاوی بکنیم به نظر حقیر بین علاقه و انتظار فرق وجود داره اینا را نمیشه کنار هم و یکسان دید میگیم این را بیان خواهیم کرد علاقه یک مقوله است انتظار یک مقوله است در مورد علاقه چه بسا صرفا روانشناختی باشه تأثیر گذاریش اما انتظار تأثیر گذاری منطقی داره اینا رو بیان میکنیم انشاءالله ولی اینا هم هست من نمیشه همجورا نگاه کرد آخه اگر تأثیر گذاری و تأثیر پذیر مثلا روانشناختی باشه روانی باشه منطق نداشته باشه منطقی نباشه اعتباری نداره اما اگر نه تأثیر گذاری تأثیر پذیری منطقی باشه اون اعتبار پیدا میکنه یه علاج اون هم فرق هست اگر تأثیر گذاری فقط جنبه روانی داشته باشد معالجش یه جوره اگر خواستگاه منطقی داشته باشه معالجش جور دیگه خواهد بود پس یه مقدار درباره این علاقه و انتظار علاقه و انتظارات و مفسر کم تعاملی بکنیم تا وقت برسیم به اون بحث سوم که راه چاره است صلی الله علیه وسلم Thank you.